بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مروی، صفحه 260، جلسه 98.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اشکالاتی به نحوه استدلال به این صحیحه ذکر شده است. سه اشکال رو مرحوم مجفر مطرح می فرماید. اشکال اول اشکال است که مرحوم شیخ انصاری در رسائلشون متعرض به این اشکال شده است. اشکال این است که شیخ انصاری می فرمایند این روایت وقتی داله در حجیت استصحاب مطلقا که در جمله لا ینقض الیقین بشک علیه سلام علیقین برای جنس نقض نکند جنس یقین را، یقین به وجود، به قرص، به نماز، به طهارت، به هر چیزی باشه نقض نکند جنس یقین را بشه. وقتی روایت دال در کجیت استصحاب است مطلقا که علیه السلام علی یقین علیه السلام جنس باشند، ولیکن یمکن ان یقال که علیه السلام علی یقین علیه السلام عهد ذکری می باشند. چرا علی السلام عهد ذکری؟ به خاطر این که قبل از این جمله امام می فرمایند و الا فانه علی یقین من وضوئه، یقین به وضوء دارد. حالا می فرمایند نقض نکند همان یقین به وضوء را به سبب شد. از این روایت می فهمیم سلام علیکم که یقین به وضوء به سبب شک نقض نمی شود. الف لام الیقین اشاره دارد به همون یقین قبلی که یقین به حضور باشد. نتیجه می گیریم که این روایت دال بر حجیت استصحاب است فقط در باب حضور. در روایت دال بر حجیت استصحاب مطلقا نمی باشد، چون علی السلام علی یقین علی السلام عهد اشاره دارد به جمله قبل که جمله قبل یقین به حضور می باشد. پس امام می فرمایند که یقین به حضور به سبب شک نقض نمی شود، اما یقین به قطع چطور؟ نمیدونم یقین به وجوب نماز جمعه چطور؟ روایت ساکت. پس روایت فقط دلالت میکند بر حجیت استصحاب در باب وجود، یک قاعده کلی در باب وجود. پس نتیجه این که در علی السلام علی یقین شیخ انصاری میفرماید دو احتمال است، احتمال داره برای جنس باشد، احتمال داره برای عهد باشد. اگر علی السلام برای عهد باشد دال بر حجیت مطلق استصحاب نیست، اذا جا الاحتمال مثلا. پس به این روایت برای حجیت مطلق استصحاب نمیتوانیم تمسک کنیم. این اشکال شیخ است. البته خود مرحوم شیخ بعد از این اشکالشون استظهار کردن و یه سرائین ذکر کردن، فرمودن علی السلام علی یقین علی السلام جنس هم، یعنی خودشون هم اشکال کردن و هم از اشکال جواب دادن. ولی مرحوم مزفر این جواب شیخ انصاری رو قبول ندارد. پس شیخ انصاری می فرماید علی السلام برای جنس است، علی السلام عهد نیست در مقام شما. مرحوم مزفر به شیوه آخر این خان جواب بدن. در مقام جواب مرحوم مزفر سه مطلب رو ذکر می‌فرماید. مطلب اول می‌فرمایند اولا ممکن نیست علی السلام در این روایت برای عهد باشد، اصلا احتمالش نیست، چون موجب لغویت است و در مولای حکیم لعب و مخاطر. پس اصلا احتمال این که علی السلام برای عهد باشد وجود ندارد. چی مثلا؟ حالا به چه بیان؟ ایشون بفرمایند عهد یعنی چه؟ معنای عهد ذکری این است که خود مطلبی که در قبل ذکر شده ما در کلام بعدی اشاره کنیم به شخص اون مطلب و حکمی رو بر او باز کنیم. این رو بهش میگن عهد ذکر. مثلا صحبت زید عالم است راجع به آقای زید عالم صحبت می شود، مولا می گوید اکرم العالم. اینجا علی السلام عهد ذکری، یعنی اکرام کن شخص زید، شخص زید را تعالی. این میگن علی السلام عهد ذکری. حالا در اینجا اگر علیه السلام برای عهد باشن معناش این است که نقض نمی شود شخص یقین قبلی به شرط، یعنی یقین قبلی که مال ضراره، یقین کنندهش ضراره، یقینش هم در رابطه با وضوع، همون وضوعی که مثلا در روز چهارشنبه گرفته و حالا از امام سوال میکنه. اگر علیه السلام عهد باشد یعنی ضراره، نقض نکن یقینتون. اونم کدوم یقین؟ یقین به وجود. اونم کدوم وضو؟ همون وضوعی که گرفتی و بعد چرت زدی مشکوک شدی، فقط همون یقین را به شرط نقض نکن. اگر عهد وجودی باشد مشخصا به همون شخص مطلب قبلی برمیگرد. پس نمیش اینه که امام میفرمایند فقط همون شخص یقین تو به شخص نقض نکن. این که لغره نگی یقین اون یقین ضراره چه خصوصیتی داره که یقین ضراره اونم فقط همون یقین به شخص نقض نکن. این که مطلب درستی نیست، مطلب لغوی، چون یقین شخص ضراره که مدخلیت نداره، اون یقین خاصش هم که دخالت نداره. پس لازمش این امام حرف لغوی رو بیان کنه. پس بنابراین مطلب اول مفهوم مذکر این است که علیه السلام در این مورد ابدا معنا ندارد که علیه السلام عهد باشن. این مثل اولشون خواهد دارد این به اون دو بکر میرن. هذا وقد وقعت المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه. واقع شده مناقشة و اشکال در استدلال به این صحیحه از چند وجه. منها وجه اول ما افاده شیخ الانصاری، مثلی طورش مرحوم شیخ انصاری بیان فرمودن. از قال مرحوم شیخ فرموده ولیکن مبنى الاستدلال على کون اللام فی الیقین للجنس. مرحوم شیخ انصاری فرموده است مبنا و مدرک استدلال بر این است که الف و لام در الیقین برای جنس باشد. وقتی ما می توانیم به این روایت حجیت استصحاب رو مطلقا اثبات کنیم که علی سلام علی یقین علی سلام جنس باشه، نقض نکن جنس یقین است و بشن. از لو کانت للعهد، زیرا اگر علی سلام برای عهد باشد، لکانت الکبر المنزمت الى الصغرا، هر آینه می باشد کبرایی که منزمه به صغرا هست به این شکل. در حقیقت مقصود امام میشه این بلاین قدر یقین دل وضوعه بشن. مرحوم شیخ مسلمان اگر علیه السلام علیه السلام عهد باشد معناش اینه نقض نمی شود یقین به وضوع بسبب شد. فیفید قاعدت کلیت ای باب الوضوع، مفاد روایت یک قاعده کلیت در باب وضوع، یعنی فقط این روایت دال در خصوصیت استصحابت در باب وضوع الى آخر معفاده. مرحوم شیخ اینجا شفاقت بیدن این کارا نیاز نیست. ولیکن نهود تظهر اخیرن، لیکن خلاصه بعد از همه این حرفا مرحوم شیخ هم خودشون اظهار فرمودن که استظهار فرمودن که لام علیقین علی سلام علیقین برای جنس هم. پس آقایم از این اشکال خودشون جواب دارد، این اشکال با اونم جواب مرحوم شیخ فرور مزفر میکرمه اقول این کون اللام للعهد، اگر علی سلام علیقین برای عهد باشد اقتضا میکنه این که بوده باشد مراد از یقین در کبرا شخص یقین متقدم، یعنی یقین با اون خصوصیات، یقین ضراره باشد، یقین به وضوع باشد، اونم در همون مورد خاص باشد. فإن هذا هو معنى العهد، معنای عهد اینه که مطلب بعدی ارجاع می شود به شخص اون مطلبی که در قبل بوده. عهد معنیش اینه و علیه بنابراین فلا تفید قاعدتا کلیه حتی فی باب الوضوع، نتیجه این می شود اگر علی کلام برای عهد باشد روایت اثبات نمی کند قاعده کلیه را حتی در باب وضو. مرحوم شیخ می‌فرمودن اگر علی کلام عهد باشد اثبات می کند یک قاعده کلیه را در باب وضو، چون می‌فرمایند نه، اصلا قاعده کلی را اثبات نمی کند، فقط ثابت می کند یقین ظاهره، اونم با همه این خصوصیات، فقط همون یقینه به شک نقض نشد. و من هو یتزن جرابت احتمال ارادت العهد من الله، از این بیان ما واضح می شود غریب بودن احتمال اراده عهد از علی السلام، در ذالک مستحجن جدن، بلکه مستحجن اصلا امام هم که مطلبی رو بفهمان. فان ظاهر الکلام هو تطبیق کبرا علی صغرا، ظاهر کلام تطبیق یک کبرای کلی است بر یک صغرایی، لا سیما مع اضافه کلمت ابدا، مخصوصا با اون کلمه ابدا که امام می فرمایند، امام مراد اینه که کل یقین جنس یقین به جنس شک، کل یقین به کل شک نقض نمی شود، نه اینکه بیان تنها یک یقین در وضوع اونم یقین مخصوص از یک فرد مخصوصی رو بیان کنند، ضمن این که مستحجن است با اون کلمه ابدا نمی سازد. فیتعین ان تکون اللام للجنس، پس حتما باید علی کلام علی یقین برای جنس باشد، ولكن مع ذلك هذا وحده غير كاف في التعميم. مطلب دومی که مرحوم مظفر بیان می‌فرمایند این است که می‌فرمایند پس الف و لام باید برای جنس باشد. بعد می‌فرمایند که حالا فرض کردیم علف و لام علف و لام جنس، بازم میتونیم بگیم روایت یک قاعده کلی رو در همه جا به طور مطلق بیان نمی‌کنه. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ فرمودن اگر علف و لام برای جنس باشد دیگه کار درسته، روایت دال در خودیت استثاب مطلق، چون مثلا مثل تازه علف و لام هم که برای جنس باشد ما میتونیم به روایت اشکال کنیم. به این بیان که بگیم مراد از کبرا از کلمه الیقین جنس یقین است، ولی به قرینه اون وجود که در صغرا ذکر شده بود و الا فانه متیقن بالوضوء یا على یقین من وضوئه، به قرینه اون صغرا مراد جنس یقین در باب وضوء. امام میخوام بفرمایم جنس یقین رو در باب وضو به شک نقض نکنه. پس می شود بلان برای جنس باشد اما شامل شود جنس یقین به وضو، یعنی امام میخوام بفرمایم یک قاعده کلی در باب وضو، در باب وضو یقین را به شک نمی شود نقض کرد. حالا یقین به وضوع از جراره باشه، از راوی دیگر باشه، شک در نوع باشه، شک در حدث دیگر باشه، هر وضوع باشه، یقین به وضوع جنسن و کلن نقض نمی شود به شک. پس بنابراین این که شیخ مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه فرمودن علف و لام برای جنس باشد ما از روایت حجیت استصحاب می فهمیم مطلقا نده، امکان داره علف و لام برای جنس باشد ما به زمینه صغرا استفاده کنیم که این کبرا دال بر جنس یقین است فقط در باب وجود. این هم مسئله دومی که ایشون بیان می فهمیم. این قسمت هم بکنیم خودتون مسئله، ولكن مع ذلك هذا وحده غير كاف في التعميم لكل يقين حتى في غير الوجود. مثلا ما ثابت کردیم علی السلام برای جنسه، برای عهد نمیشه، لیکن با این مطلب با این که علیه السلام برای جنسه، این بودن علیه السلام برای جنس به تنهایی کافی نیست در شامل شدن روایت هر یقینی را حتی در غیر وجود. چرا؟ لامکان انگراد جنس و یقین بالوجود، امکان داره مراد امام اراده شود از این جمله جنس یقین به وضوع علیه السلام برای جنس باشد، ولیکن یقین به وضوع اراده باشه، جنس یقین به وضوع به قرینه تغییری که صغرا به قرینه مقید شدن کلام در صغرا به این وضوع، لا کل یقینه، نه اینکه شامل هر یقینی بشه. فیکون ذالک من قبیل القدر المتیقن فی مقام التخاطب، این از باب قدر متیقن در مقام تخاطب است. امام قبلا فرمودن یقین به وضوع، حالا می فرمان جنس یقین به وضوع نقض نمی شود، بشه کار به یقین های دیگر ندارد. فیم نامن تمسک به اطلاق، قبلا هم خوندیم، پس معنی می کنه تمسک به اطلاق کما سبق نزیرو. و حاضر احتمال لا ینافی کون الکبرا کلیتن، و این احتمال منافاتی ندارد با اینکه کبرا کلی باشه، کبرا کلی کلی یقین رو شامل می شود، اما کلی یقین رو در باب وضوع غایت الامر تکون کبرا کلیه خاصه به وضوع، غایت الامر است کبرای کلی تنه علیه سلام برای جنس است ولی خاص به وضوع هست. فیتذب ان مجرد کون اللام للجنس، پس واضح می شود که حرف شیخ انصاری درست نیست که ایشان می فرمودن، پس واضح می شود که مجرد بودن علیه سلام برای جنس تمام نمی شود به این کون استدلال با تقدم چیزی که صلاحیت دارد برای قرینه بودن. علیه السلام برای جنس باشه، چون ما یستقل قرینیه وجود داره، نمیتونیم کلی در تمام ابواب یقین رو شامل بدانیم، نه علیه السلام برای جنس هست، ولیکن عرض کنم که جنس یقین به وجود رو شامل میشود. ولعل هذا هو مراد الشیخ من التعبیر بالعقل، ایشون میخوان توجیه بفرمایند، میفرمایند شاید مرحوم شیخ انصاری که فرمود یحتمل علیه السلام برای عهد باشد، مرادشون این بود که علیه السلام برای جنس باشد، اما جنسی که اختصاص به باب وضو دارد، یعنی این عهد به وضو برگرده حقیقت، و شاید مراد شیخ از تعبیر به عهد هم همین بود. و مقصود او تقدم القرینه، مقصود شیخ انصاری این است که قرینه وضو قبلا گذشته، پس بنابراین مراد از عهد یعنی عهد در وضوع، یعنی کل یقین، یعنی جنس یقین، اما جنس یقینی که معهود به وضوع میباشد، جنس یقین در باب وضوع. فکان ذالک تفاهم هم به تعبیره، میخواسته ایشون بفرمایند عهد در باب وضوع و مورد عهد در باب یقین، این تعبیر اصلا تفاهم در تعبیر بوده است. و علی کل حال فالظاهر من الصحیح ظهور القرینه. و بعد از اینکه ایشون حرفای شیخ انصاری رو با دو مطلب باطل کردن، حالا وارد مطلب سومشون میشن. میفرمایند ما اثبات میکنیم که مراد از روایت کلی یقین است مطلقا، یعنی روایت میخواد بگه مطلقا استصحاب حجت است، و نیز اثبات میکنیم که اون کلمه علا یقین من وضوعه قرینه نمیشود برای تخصیص دادن این کبرای کلی. پس ایشون دو تا مطلب دارن در اینجا، در این قسمت سوم. مطلب اول چطور استفاده میکنن کلیت لا تنقض الیقین بشک، مراد مطلق یقین است چه در باب وضوع چه غیر وضوع، یک مطلب. مطلب دوم چطور اون کلام قبلی علا یقین من وضوع قرینه بر تخصیص این کلام بعدی نمیشون. اما مطلب اول میفرمایند دلیل ما بر این که مراد یقین است مطلقا، دلیل ما مناسبت حکم موضوع می باشد. به چه بیان؟ ایشون می فرماین به این جمله دقت کنید، لا ینقض الیقین بشک. سوال میکنید مراد از شک در اینجا چه شکی؟ آیا مراد شک مخصوصی است یا نه مطلق شک؟ فعلا به کلمه هم یقین کار نداریم. مراد از شک هم شک مخصوص یا مطلق شک؟ دیگه این کلمه از شک نمیتونید بگید الف ولامش الف ولام عهد است، چون ما در فراز قبلی کلمه شک نداشتیم و برای این شک هم قرینه ای از گذشته نداریم و اصل در الف ولام این است که در اون جنس باشن. پس کلمه از شک یعنی مطلق شک، چه شک که در باب وجود چه غیبوز. پس مراد از شک یعنی مطلق شک، چون الف برامش برای جنس است، هیچ قرینه ای از قبل نداریم که شک اختصاص داشته باشد به وجود. پس مراد از شک یعنی مطلق شک. خب حالا امام می‌فرمایند نقض نکنید یقین را به مطلق شک، به قرینه مقابله. امام در مقابل مطلق و شک خوبه که مطلق و یقین رو قرار بدن، به الا کلام غلطه. امام بفرمایند یقین در باب وضو را به مطلق و شک نقض نکن، یعنی یقین به وضو داری ولی شک داری که این کتاب کتاب اصول فقه یا نه. اون یقین به وضو را امام بفرمایند با این شک نقض نکن. غلطه، باید رابطه درست بین این دو باشه. پس اگر مراد از شک مطلق و شک هست، مراد از یقین هم باید مطلق و یقین. لا تنقض مطلق یقین رو به مطلق شد. خب اون قرینه قبلی رو چکار میکنیم؟ ما در رابطه با یقین قرینه داریم، یه علا یقین من بدوئه. اون قرینه رو چکار میکنیم؟ ایشون میفرمایند اون جمله قبلی که صغرا باشد هیچ قرینه ای بر تقیید این جمله نمی باشد. چرا؟ سمایان دلیلش واضحه. ما دیروز گفتیم جمله قبلی صغرا و این جمله لا تنقض الیقین بشک کبرا هستش. خب اگر شما در قضیه دقت کنید، در تمام قضایا صغرای ما جزئی است و کبرای ما کلیه و این باعث نمیشه که صغرا بودن، عرض کنم جزئی بودن صغرا باعث شود که کبرا هم جزئی باشه. همه جا همین. ببینید شما میگید زیدون انسان و کل انسان حیوان، آیا اون صغرا چون جزئیه زید انسان است این باعث میشه که بگیم کبرا هم جزئیه؟ کبرا مطلق نیست، مراد از کل انسان یعنی زید فقط؟ یا شما میگید العالم متغیر و کل متغیر میخواد؟ اینجا کبرا کلیه. پس در همه جا صغرا فرد کبراست، صغرا مصداق از کبراست، صغرا جزئی و کبرا کلی و هیچ وقت صغرای جزئی قرینه نمی شود برای این که کبرای ما هم جزئی بوده باشه. اینجا هم اینطوره، امام اول صغرا را بیان می کنن، میگن یقین داری، یقین داشتی به وضو، حالا هم شک داری در طهارت، نقض نکن مطلق یقین را به مطلق شک. اون صغرا نباید باعث بشه که این کبرا محدود شود و جزئی باشه. فعلیه به این شکل ایشون اثبات میکنن کلیت روایت رو، کبرا کلیست، اختصاص نگاه و وضو ندارد و اون صغرا هم قرینه و جزئیت و تعیید کبرا نمیشوند. و علا کل حال، حالا که حرفای مرحوم شیخ را ابطال کردن، میفرمایم فظاهر من الصحیحه ظهورا قوی یا منچه که ظاهر از صحیح هست به نحو ظهور قوی، اراده مطلق الیقین است نه خصوص یقین به وضوع. به چه دلیل؟ و ذالکه لمناسبت الحکم و الموضوع، به خاطر قرینه مناسبت حکم و موضوع. فهمن المناسب، اینجا موضوع چیه؟ شک. حکم چیه؟ عدم نقض یقین است. اون یقین در حکم با اون شکی که در موضوع هست باید با هم مناسبت داشته باشه. مراد از شک مطلق الشک است، مراد از یقین هم باید مطلق الیقین باشه. فإن المناسب لعدم النقض بالشک بما هو شک، اون چی که مناسب است با عدم نقض شک بما هو شک، چون شک مطلق قرینه قوی نداره، شک یعنی مطلق الشک، مناسب با این هو الیقین بما هو یقین است، مناسب با شک بما هو شک یقین بما هو یقین است. لا بما هو یقین بالوضوء، نه اینکه امام بفرمایند یقین به وضوء را به مطلق الشک نقض نکن، نه اینکه مراد عرض کنم عدم نقض یقین باشد، نه یقین به ما هو یقین، بلکه یقین به وضوء. لأن المقابلة بین الشک و اليقین، به خاطر اینکه مقابله بین شک و یقین و اسناد دادن عدم نقض را به شک، تجعل اللفظ کالصریح، قرار میدهد لفظ یقین را مثل صریح، در این که عبرت در عدم جواز نقض او جهت یقین است به ما هو یقینون. از این که بین این دو مقابله شده شک به ما هو شک، می فهمیم در مقابل او هم یقین به ما هو یقین است. لل یقین المقید به وضوع، نه یقینی که مقید به وضوع باشد، از جهت بودنش مقید به وضوع. ولا یسوه، از اینجا وارد اون نکته بگم میشن، خب اون صغرا و اون کلمه من وضوعه قرینه و تقلیل کبرا میشود و صلاحیت ندارد ذکر قید من وضوعه در صغرا، این که قرینه بر تغییر در کبرا باشد و نه این که بوده باشد از قبیل قدر متیقن در مقام تخاطر. اینجا دقت کنید چرا یک بار میفرمایند اون من وضوعه قرینه بر کبرا باشد، بار دوم میفرمایند از قبیل قدر متیقن در مقام تخاطر باشد. علتش اینه کسانی که به این روایت اشکال کردن در اینجا دو تا بیان دارن. بعضی ها میگن که کبرا مطلقه، کلیه قبول داریم، ولی صغرا قرینه بر تغییر میشود، یعنی صغرا به منزله مقیدی میشود که قبلا او رو امام ذکر کرده است و در باب اطلاق و تغییر اشکالی نداره. مولا اول از اون در جلد اول کتاب خوندیم، مولا اول مقید رو ذکر کند بعد مطلق رو. مطلق اطلاقش آماده میشه، مطلق به اطلاقش بسته میشه، ولیکن اون مقید میاد این اطلاق مطلق را از بین میبرد و محدود میکنه. اگر بگیم قرینه بر تقیید است، یعنی کبرا مطلقه ولیکن صغرا میاد مقیدش میکنه. بعضی ها میگن نه، اصلا صغرا اسباب قدر متیقن در مقام تخاطبه، اگر قدر متیقن در مقام تخاطب داشته باشیم اصلا اطلاقی برای کلام منعقد نمیشه. یعنی میخوان بگن اصلا دیگه کبرا مطلق نشده که صغرا بیاد مقیدش کنه، چون این صغرا وجود دارد کبرا اصلا اطلاقش از اول منعقد نشده. اینجا دو تا بیانه، لذایشون به هر دو اشاره میکنن. میفرمان صلاحیت ندارد ذکر قید من وضوع در باب صغرا، این که قرینه در تقیید باشد در کبرا و نه این که از قبیل قدر متیقن در مقام تخاطب باشد. هیچ کدوم صلاحیت ندارم اون قید یا قرینه باشد یا عذاب قدر متیقن باشد. چرا؟ لأن طبیعت الصغرا ان تكون في دائره ازیاد من دائره الكبرى. طبیعت صغرا این است که دایرش از یک از دایره کبرا باشد. و مفروض المسئله به صغرا باب الوضوع، فرض مسئله در باب صغرا باب الوضوع هست، فلابد من ذکر اون باب الوضوع. مثل اونجا که فرض ما در زیدن میگیم زیدون انسان، اون زید باید ذکر بشه، ولی باعث نمی شود که اون کبرا هم جزئی شود. و علیه فلا یقود، بنابراین بعید نیست این که معدای صغرا چنین باشد. فانه من وضوعی علی یقین، نه فانه علی یقین من وضوعی، یعنی کلمه من وضوعی قید برای یقین نیستش. صغرا اینجور باشه، فانه من وضوعی علی یقین، فلا تكون کلمه من وضوعی قیدا للیقین، کلمه من وضوعی قید برای یقین نیست. یعنی حد اوسط متکرر ما یقین است، نه یقین به وضوع. و منها ان الوضوع امر عامی متصرف. اشکال دوم، در روایت این است که می فرمایند شما در باب استسقا گفتید که یکی از شرایط استسقا این است که متعلق یقین و شک وحدت داشته باشد، یعنی متیقن ما متعلق یقین با متعلق شک متحد باشد. یعنی اگر ما یقین به طهارت داشتیم، حالا باید شک که در همون طهارت باشه. پس متعلق یقین و شک باید متحد باشه. و در این مثالی که در این روایت هست، متعلق یقین و شک متحد نیست. پس این روایت از باب استثار خارج است و داخل می شود در باب مقتضی و مانه. روایت مربوط به حجیت قاعده مقتضی و مانع می باشد و اصلا ربطی به باب استثناء ندارد. بیان مطلب این است که این نکته کوتاه را عرض بکنید. بعضی از علما می گویند کلمه وضوع معناش یعنی همان غسلات و مسحات. وضوع عبارت است از شستن صورت، شستن دست ها و مسح کشیدن. به اینا میگن وضوع. یا غسل عبارت است از همان غسلات فقط، شستن سر طرف راست طرف چپ. تیمم عبارت است از مسحات فقط، چند تا مسح کشیدن رو بهش میگن تیمم. پس خیلی از علما وضوع، غسل و تیمم رو عبارت از همان افعال خاصه میدانند. حالا دقت کنید، آقای مستشکل میگه متیقن ما در این روایت چیه؟ یا بگید متعلق یقین. متیقن ما وضوع است. امام می فرمین فعلنه علا یقین من وضوعه، متیقن ما وضوع است. وضوع یعنی اون افعال خاصه، و اون افعال خاصه قابل دوام نیست. به قول فلاسفه متصرم الوجود است، یعنی پیدا می شود و از بین می رود. شما دست راست رو که می شورید، شستن صورت تموم شده، از بین رفته. مسح پا رو که کشیدید، تمام موضوع از بین رفت، یعنی اون افعال خاصه تموم شد، اونا که قابل دوام نیست دیگه. شما وضوع می گیرید بعد می رید کتاب می خونید، پس وضوع معلوم شد، حالا مشغول کتاب خونده. حالا دقت کنید، آقا میگه متیقن ما وضوع است. فانه علی یقین من وضوعه، متیقن ما وضوع است. بعد این طرف یقین داریم وضوع از بین رفته، شکمون در چیه؟ شکمون در طهارت است و طهارت اثر وضو است. طهارت چیزی است غیر از وضو. بعد از وضو گرفتن طهارت پیدا می شود. پس طهارت اثر است و وضو مؤثر است. ما یقین به وضو داشتیم، حالا شک در طهارت داریم، پس متیقن اینا غیر از مشکول شد. متعلق یقین غیر از متعلق شک. و حال این که در باب استفهام متعلق شک و یقین باید نیست. من موضوع در جواب بیدم مثلا این حرف شما، این حرف شما رو حتی اخباریین، این تعبیر از منه، حتی اخباریین که جمود بر روایت دارن دیگه این حرف نمیزن، اینقدر جامد نیستن. مراد از کلمه وضو در روایات ما و در عرف متشرعه همون طهارت است. وضو اطلاق میشود بر همون طهارت. ببینید شما از دوستتون سوال میکنید وضو داری یا نه، وضو داری طهارت داری یا نه، پس مراد از وضو اون احوال خواسته نیست، یعنی طهارت. او یقین به وضو داشته یعنی یقین به طهارت داشته، حالا شک در همون طهارت داره. میفرماید قرینه برای این مطلب خود صدر روایت هست. صدر روایت میگوید اون آقا الرجل ینام و هو علی وضوء، طرف میخوابه در حالتی که وضوء داره. صدر روایت این سوال الرجل ینام و هو علی وضوء ایوجب الخفت و الخفت علیه الوضوء، الرجل ینام و هو علی وضوء، طرف میخوابه در حالی که وضوء داره. معناش اینه یعنی در حالت مسح کشیدن در خوابه، اون مشخصه، یعنی الرجل ینام و هو علی طهارته. پس بنابراین مراد از وضوء در اینجا همون طهارت است. پس یقین به طهارت، حالا شکی در طهارت داره، متعلق یقین به شک یکی هست. اشکال سوم اشکالیست که شیخ انصاری دارن و به همه روایات هم هست اشکال شما. اشکال این است که میفرمایند روایات اختصاص دارد به شک در رافع و شک در مقتضی را شامل نمیشه. مرحوم مظفر میفرمایند این بحث رو در جای خودش در آخر باب اسماء خواهیم داشت. اشکال رو ذکر میکنیم، از این اشکال جواب میدیم. و منها ان الوضوء امر عامی و مستقرم. اشکال دوم این است که وضوء امر عامی مستقرم است، یعنی متغیر الوجود است، لیس له استمرار فی الوجود. وضوء که استمرار وجودی نداره که حالا شما شک داشته باشید. وضوء اون افعال خاصه است، وقتی انجام شد تموم میشه دیگه. و انما الذی اذا ثبت استدام، اون چیزی که وقتی ثابت شد دوام داره و اثر او، اثر وضوء است که اون اثر وضوء طهارت باشه. حالا و متعلق الیقین فی الصحیح، متعلق الیقین فی الصحیح هو الوضوء، متعلق یقین در صحیح وضوء است نه طهارت، پس متیقن وضوء. و متعلق الشک و هو المانع من استمرار طهارت اثر المتیقن. متعلق شک و اون متعلق شک ما چیزی است که مانع از استمرار طهارت می شود، متعلق شک ما اثر متیقن است، یعنی اثر وضوء که طهارت باشه. فیکون الشک فی استمرار اثر المتیقن، شک ما در ادامه داشتن اثر متیقن است نه خود متیقن. و علیه فلا یکون، بنابراین نمی باشد متعلق یقین خود متعلق شک. فانخرم الشرط الخامس فی الاستصحاب، فزال از بین رفت شرط پنجم در باب استصحاب، و اون شرط پنجم اینه که متعلق یقین و شک باید یکی باشد. و یکون ذالک مورد قاعده المقتضی و المانع، اینجا مورد قاعده مقتضی و مانع می شود. فتکون صحیحا دلیلا علیه لا علی الاستصحاب، شما فرضاً که حجیت این صحیحه رو اثبات بکنید
این صیغه دال بر عرض کنم که قاعده مقتضی و مانع می باشد بر اون مورد مقتضی و مانع، نه دال بر استسقاء. و فیه ان الجمود علی کلمه الوضوء یوهم ذلك. جواب این که جمود بر کلمه وضوء عرض کنم به وهم انداخته است این توهم و اشکال با. ولیکن المتعارف من مثل هذا التعبیر، لیکن اون چی که متعارف است از مثل این تعبیر در لسان اخبار اراده طهارت است. در لسان اخبار وضوع میگن اراده میکنن طهارت را، التی هی اثر اونده اون چنان طهارتی که این طهارت اثر وضوع است به اطلاق سبب و اراده مسبب، اطلاق میکنن سبب را اراده میکنن مسبب را، ذکر میکنن وضوع را اراده میکنن طهارت را. و نفس و صدر صحیحه، خود اول صحیحه که طرف میگوید الرجل ینام و هو علی وضوء یشعر بذلک، اشعار دارد به همین مطلب. فر متبادر و ظاهر من قولهی، پس اون چی که تبادر میکنند و ظاهر است از قول امام به انهو علا یقین من وضوعه انهو متیقن به طهارت مستمره، این که اون آقا یقین به وضوع داره یعنی یقین به طهارت داره، یعنی اون شخص یقین دارد به طهارتی که مستمر هست لولا رافع لها، اگر رافع طهارت نیاد. و شک انما هو فی ارتفاع ها، شک همان اون شک در ارتفاع طهارت است به خاطر شک در وجود رافع، پس متیقن طهارت شک در همون طهارت. فیکون متعلق الیقین نفس متعلق الشک، متعلق یقین خود متعلق شک است. فما ابعدها عن قاعده المقتضی والمانع، چقدر دور است این روایت از قاعده مقتضی و مانع. اون منهای بعدی عبارت رو تطبیق میکنید چیزی نداره. روایت دوم سیاحت میکنید سلام و خانم و آمد.